ساعت 7 صبح یک شنبه 31 مرداد ماه 1395 خورشیدی است. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من هم سپید بهکام هستم.
سلام. من هم نازافرین میرزا خلیلی هستم. در این مجله صبحگاهی یک ساعت همراه ما باشید.
حمله تروریستی به یک جشن عروسی در ترکیه 22 کشته و 94 زخمی بر جای گذاشت.
نخست وزیر ترکیه میگوید بشار اسد در آینده سوریه جایی ندارد.
نیروهای افغان یک منطقه در کندوز را از طالبان باز پس گرفتند.
انفجار بمب در یک مراسم عروسی در شهر قاضی عین‌تاب واقع در جنوب ترکیه 22 کشته و 94 زخمی بر جای گذاشت. دفتر فرماندار محلی با تروریستی خواندن این حمله میگوید که گروه تندروی حکومت اسلامی در این حمله دست داشته است. سمیل طیار نماینده این شهر در مجلس از حزب حاکم عدالت و توسعه نیز مظنون اصلی را گروه داعش دانست. گزارش ها حاکی از آن است که به احتمال بسیار این حمله توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده است. پس از این حادثه پلیس محل برگزاری مراسم عروسی را محاصره کرد. نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت که کشورش خواستار پذیرش نقشی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در طول دوره انتقالی است، اما تأکید کرد که بشار اسد هیچ جایی در آینده این کشور ندارد. این سخنان زمانی مطرح می شود که نیروهای بشار اسد در هفته جاری حمله به مخالفان کرد را آغاز کردند و برخی گمان زنی می کنند که آشتی بین سوریه و ترکیه به قیمت خودمختاری کردها در شمال سوریه باشد. ترکیه یکی از حامیان اصلی مخالفان بشار اسد و میزبان بیش از 2,700,000 پناهجوی سوری است. با این وجود آنکارا نگران قدرت گرفتن نیروهای کرد سوریه به پشتیبانی آمریکا در راستای خودمختاری یا استقلال یافتن کردها در منطقه است.
نیروهای دولت افغانستان یک منطقه در شمال شرق استان کندوز را که پیشتر توسط نیروهای طالبان اشغال شده بود بازپس گرفتند. اسدالله عمر خیل استاندار کندوز به رادیو آزادی گفت که این منطقه استراتژیک توسط نیروهای امنیتی افغانستان بازپس گرفته شده است. استاندار کندوز همچنین گفته است نیروهای دولتی با افراد طالبان و نیز نیروهای خارجی از جمله چچنی‌ها و ازبک‌ها جنگیدند.
وزارت اطلاعات ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری اعضای متواری تیمی که این بیانیان را تروریستی تکفیر خوانده است خبر داد. بر اساس این بیانیه این افراد در غرب ایران دستگیر شدند و از محل اختفای آنها سلاح‌های چون کمربند و جلیقه‌های انفجاری و سلاح‌های کلاشنیکوف و M6 به دست آمده است. وزیر اطلاعات ایران هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که 4 عضو گروه حکومت اسلامی یا داعش در غرب ایران شناسایی و کشته شدند. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران بارها از بازداشت یا کشته شدن افرادی خبر دادند که به گفته آنان از اعضای گروه‌های تروریستی بودند. هنوز از هویت دستگیر شدگان و کشته شده‌ها اطلاعی در دست نیست.
حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می روند. حسین دهقان با اشاره به اینکه این کار به درخواست مسکو انجام شده افزود تا هر زمان لازم باشد این تصمیم پابرجاست. وزیر دفاع ایران درباره لزوم دریافت مجوز از مجلس برای این اقدام گفت استفاده هواپیماهای روسی از پایگاه ایران ارتباطی به مجلس ندارد، چون ایران هیچ پایگاهی را در اختیار روسیه قرار نداده است. بر اساس اصل 146 قانون اساسی جمهوری اسلامی استقرار هر گونه پایگاه نظامی خارجی در ایران ممنوع است. پس از کودتای نافرجام در ترکیه، این کشور در حوزه سیاست خارجی خود دست به تغییرات جدی زده است. یکی از مهمترین تغییرات سیاسی در ترکیه، رویکرد این کشور نسبت به بحران سوریه و شخص بشار اسد است. جزئیات بیشتر در گزارش پروانه وحید منش.
بن علی یلدریم نخست وزیر ترکیه گفته است کشورش قصد دارد در معادلات جاری منطقه‌ای نقش فعالتری در قبال بحران سوریه ایفا کند.
طبیعی گلیشن
پیشتر نیز رجب طیب اردوغان با همتای روسش ولادیمیر پوتین در مسکو در 21 مرداد ماه پس از یک دوره اختلافات جدی دیدار کرد. آنطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود، رهبران دو کشور با وجود اختلاف نظر بر سر سوریه، دیداری جداگانه در مورد بحران در آن کشور داشتند.
سوریه کنسونده ده اینجه
به گفته چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه، طرف‌ها در مورد آتش بس، کمک‌های انسان دوستانه و گزار سیاسی هم عقیده بودند، اما احتمالاً اختلافاتی در مورد نحوه اجرای آتش بس وجود دارد. قدیر گلکاریان، متخصص مسائل مربوط به حوزه ترکیه و آناتولی، در این ارتباط به رادیو فردا می‌گوید:
طبیعتاً روسیه با توجه به موقعیت کنونی که خاورمیانه و مخصوصا در مدیترانه شرقی داره، نیازمند یک پشتوانه قدرتی و همچنین کشوری است که از نظر ژئواستراتژیک بر اون اعتماد داشته باشه و تکیه بکنه. حضور ترکیه در کنار روسیه میتونه توازن قدرت نظامی و همچنین موازنه های سیاسی رو در منطقه تغییر بده و روسیه در صدد این هستش. و سفر اخیر آقای اردوغان رو به روسیه اگر در نظر بگیریم و تمایلاتی که در میان رهبران این دو کشور، حتی در مورد خاص‌ترین مسئله‌ای که مورد اختلاف این دو کشور بود، یعنی موضوع سوریه و همچنین تغییر سیستم قدرت در سوریه با بودن اسد یا نبودن اسد، نهایت به توافق رسیدند و به نوعی بودن اسد رو ترکیه مورد قبول قرار داده، این نشون میده که ترکیه هرچند تمایل خودش رو نسبت به بازسازی روابطش با روسیه داره و میخواد جبهه‌گیری جدیدی رو نسبت به دنیای غرب در نظر بگیره، منتها این رو هم نباید فراموش بکنیم که دولت ترکیه سیاست‌هایی که اعمال کرده همیشه کوتاه مدت بوده و تغییرات و رویکردهای آنها هم در اثر اتفاقاتی که رخ داده در عرض چند ماه 180 درجه تغییر پیدا کرده.
نخست وزیر ترکیه درباره ادامه حضور سیاسی اسد بر قدرت گفته است اسد میتواند در تشکیل دولت انتقالی نقش داشته باشد، اما در آینده سیاسی این کشور نقشی نخواهد داشت. این در حالی است که دو متحد منطقه‌ای، ایران و روسیه، همچنان بر ادامه حضور اسد بر قدرت پافشاری می‌کنند. میثم بادامچی، تحلیلگر مسائل سیاسی ترکیه، درباره تغییر رویکرد ترکیه در قبال بحران سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
عادی شدن رابطه ترکیه با همسایگانش یک مسئله هستش که از قبل از این کودتای نافرجام شروع شد و به هر صورت دستگاه دیپلماسی ترکیه، دستگاه سیاست خارجی ترکیه به این نتیجه رسیده بود که تنش با همسایگان، چون به هر صورت ترکیه با خیلی از همسایگان کشورهای منطقه تنش داشت به انهای مختلف و دلایل مختلف، به صلاح این کشور نیست و باید تنش کاهش بده کنه. ولی این کودتای نافرجام هم دلیل مضاعف شد. من عادی شدن نسبی رابطه با سوریه رو نتیجه تغییر رویکرد ترکیه در مورد روسیه هم می‌بینم. البته به نظر من از این به بعد باید ببینیم که ایران و روسیه هم در مورد مسئله سوریه یک گام به عقب خواهند گذاشت یا نه.
بسیاری از ناظران سیاسی چرخش ترکیه در رابطه با روسیه را پیام کشور ترکیه به غرب می‌دانند.
اگر نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید تا ما هم با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذاریم. با این شماره 2042-02-2112-2112 این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا است.
شنیدم آقای احمد خاتمی توی نماز جمعه تهران گفته که کشدار 67 بزرگترین خدمت به ملت ایران بوده. عجب، پس کشتن آدم‌ها، جنایت کردن جزء خدمات رژیم جمهوری اسلامی هستش. حتما انتظار داریم ملت ایران هم ازتون تشکرم بکنم.
حسین دهقان نگر پایگاه نوجه مال قواله پدر مادرشه که بخواد ببخشه. یه شورای امنیت ملی بدون اجازه مجلس نباید همچی کاری بکنه. نمایندگان عزیز، شما پشتبان مردمین، شما تو خانه ملتی، طبق قانون با قضاوت کنید. مردم شما رو انتخاب کردن که دفاع کنید از آب و خاک ملت ایران.
پیروزی حسن یزدانی را به ملت بزرگ ایران تبریک میگم، به خصوص به خود حسن یزدانی.
مرگ لطیفه افغانی غم سنگینی رو روی دل من که یک مادر هستم قرار داد. این کشور اسلامی آدم میکشه، به پناهنده پناه نمیده، به یه بچه بیمار رحم نمی کنه. من شاهی نیستم، ولی باز فکر می کنم اگر لااقل حکومت قبلی بود شاید ملکه سابق ایران حتما یه کمکی ازش می رسید.
داشتن امنیت در کشوری به پهناوری ایران در این منطقه پرآشوب، در اختیار داشتن پایتخت‌های 4 کشور همسایه و داشتن حدود 300 هزار پیاده نظام در آن کشورها، گرفتن به قول خودشان باج از ابرقدرتی مثل آمریکا، شما را به یاد امپراتوری بزرگ ایران زمین نمی‌اندازد؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار است امروز یک شنبه در یک نشست غیرعلنی با حضور وزیر نفت الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC را که دولت آن را در 13 مرداد ماه امسال تصویب کرد به بررسی مجدد بگذارد. این خبر را خبرگزاری مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است. برای بررسی این موضوع احمد علوی اقتصاددان در سوئد از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای علوی، انگیزه دولت از تدوین چنین قرارداد نفتی چه بوده؟
با توجه به کاهش ظرفیت تولید نفت خام و سقوط قدرت رقابت صنعت نفت ایران از نظر بین‌المللی و همچنین تنگناهای سرمایه گذاری، توسعه میدانهای نفتی ایران به تأخیر افتاده بود. مهمترین انگیزه دولت 11 جذب سرمایه گذاری خارجی برای مشارکت و فعالیت در صنعت نفت و به هر حال حل مشکلات این صنعت بود، چون با دگرگونی های بازار نفت، قراردادهای گذشته، قراردادهای بیع متقابل دیگه برای سرمایه گذاران خارجی جذابیت نداشت. پس از 2 کار به روی این قرارداد جدید، در سال گذشته از این قرارداد رونمایی شد، اما دولت به علت انتقاد مخالفین خودش مجبور شد عقب نشینی بکنه و الان با بیش از 50 تغییر این به اصطلاح قرارداد رو داره دوباره مطرح میکنه و باز هم مورد مخالفت قرار گرفته و قرار است که امروز در مجلس مجددا مورد بررسی قرار بگیره.
اما مهمترین انتقادی که مخالفان این قرارداد بر اون تاکید دارن چی هست؟
مهمترین ادعای مخالفان دولت اینه که این قراردادها به زیان ایرانه و به سود سرمایه گذاران خارجی عمل میکنه، اما در پس این ادعاها جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف حکومت مطرحه و هدف هم مانع تراشی برای دولت و تبدیل این قرارداد به نوعی قانون و بالاخره کنترل دولته. چه مخالفان دولت جایگزینی برای این قرارداد ندارن و در صورتی که خودشون قوه مجریه رو به چنگ بیارن، مشابه همین قرارداد رو اجرایی خواهند کرد، چون این قرارداد بازتاب کل ظرفیت حاکمیت و تازه معلوم نیست برای سرمایه گذاران خارجی اگر تصویب بشه یا این تغییرات درش انجام بگیره جذابیتی هم داشته باشه.
آقای علوی، آیا صرف وجود این قرارداد میتونه موجب جذب سرمایه خارجی به صنعت نفت ایران بشه؟
اولا باید گفت که قراردادی که مطلقاً کارآمد یا مطلقاً ناکارآمد باشه وجود نداره. دوم اینکه در شرایط فعلی که رقابت شدیدی برای جذب سرمایه در صنعت نفت میان کشورها هست، این قدرت رقابت بین‌المللی هر کشوری که تعیین میکنه که یک قرارداد چگونه باشه، نخواسته های یکی از طرفین قرارداد. هرچند قرارداد البته مهمه، اما این تنها خود قرارداد نیست که سرمایه گذاران رو به اقتصاد ایران یا صنعت نفت جذب میکنه. این واقعیت های روزمره و ثبات سیاسی و اقتصادی ایرانه که متغیر اصلی جذب سرمایه و سرمایه گذار به ایرانه و اون هم در شرایط فعلی وضعیت مطلوبی نداره.
احمد علوی اقتصاددان در سوئد، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
متشکرم از شما.
برای اینکه روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم، مثل هر روز همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای رفیع‌زاده، با صحبت‌های حسین دهقان وزیر دفاع شروع کنیم که اعلام کرد که استفاده روسیه از پایگاه هوایی همدان ارتباطی به مجلس شورای اسلامی نداره. این صحبت‌های روز گذشته حسین دهقان چه بازتابی در روزنامه‌ها داشته؟
برخی از روزنامه‌ها امروز اظهارات آقای دهقان رو منتشر کردن، از جمله روزنامه آرمان در صفحه‌ای که خودش از قول وزیر دفاع دولت آقای روحانی نوشته که حضور هواپیماهای روسی ربطی به مجلس ندارد و تصمیم نظام هست. روزنامه آرمان اشاره کرده که این اظهارات واکنش یا پاسخی است به انتقاد و تذکر آقای حشمت الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس، که در صحن علنی مجلس گفته بود که استقرار هواپیماهای روسی در پایگاه نوژه همدان و عملیات اونها بر فراز روسیه از این پایگاه برخلاف قانون اساسی. روزنامه جوان هم امروز یادداشتی منتشر کرده و نوشته که منتقدان داخلی تلاش می‌کنند با تکیه بر روسیه هراسی ترویج کنن روابط نزدیک با آمریکا رو، و این یک اقدام حزبی و سیاسی و جناحی هست، نه حمایت و دفاع از منافع و تمامیت منافع ملی و تمامیت ارض.
آقای رفیع‌زاده، در شیراز یک دختر نوجوان افغان به دلیل ممنوعیت پیوند عضو به اتباع خارجی متاسفانه جان خودش رو از دست داد. من دیدم روزنامه‌های نوآوران و اعتماد هم گزارش‌هایی دارن در این باره.
بله، روزنامه نوآوران در گزارشی با تیتر ادعاهای متناقض درباره مرگ دختر افغان اشاره کرده که لطیفه رحمانی، دختر 12 ساله که 18 مرداد ماه به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شده بود برای دریافت کبد و پیوند کبد، اتفاقا به نوشته روزنامه قرار بود این پیوند از طرف پدر ایشون انجام بشه، ولی اونطوری که این روزنامه از قول پدر ایشون نوشته این پیوند رو انجام ندادن به دلیل ممنوعیت‌هایی که پیوند اعضا در ارتباط با افراد خارجی در ایران اعمال میشه، و همچنین ایشون گفته که دختر من جان خودش رو از دست داده و حالا بیمارستان 17 میلیون تومان هم پول مطالبه میکنه. روزنامه اعتماد هم در همین زمینه واکنش های مختلف در شبکه های اجتماعی رو مورد توجه قرار داده و البته این روزنامه نوشته که مسئولان بیمارستان نمازی شیراز گفتن که وضعیت این دختر به حدی خراب بوده که امکان پیوند وجود نداشته.
خب بریم سراغ روزنامه‌های همدلی و شرق که خبر دادن محدوده ممنوعیت کنسرت قرار هستش که گسترش پیدا بکنه. در این باره چه نوشتن این دوتا روزنامه؟
روزنامه همدلی با طرح این پرسش که محدوده قرمز کنسرت گسترش می‌یابد اشاره کرده که بعد از اون که آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد که به احترام آقای احمد علم الهدا امام جمعه مشهد از این پس کنسرتی در این شهر برگزار نخواهد شد، حالا برخی دیگر از ائمه جمعه هم خواهان ممنوعیت برگزاری کنسرت در شهرهای خودشون شدند. که بنوشته این روزنامه اصلی ترین شهر یا بزرگترین شهر در این ارتباط شیراز هست که آقای اسدالله ایمانی امام جمعه این شهر هم گفته که اگر کنسرت خلاف اسلام هست بنابراین در شیراز هم نباید برگزار بشه. روزنامه شرق هم گزارش داده که در خود استان خراسان رضوی غیر از مشهد بقیه شهرها هم خواهان ممنوعیت برگزاری کنسرت شدن ائمه جمعه، و قرار است که بنوشته این روزنامه این وضعیت در اونجا تداوم پیدا بکنه.
شهرام رفیع‌زاده، از همراهیتون با صبحانه با خبر سپاسگزارم.
خیلی متشکرم.
نگاهی بندازیم به وضعیت آب و هوای ایران در ساعت پیش رو. امروز آسمان بیشتر نقاط ایران صاف تا کمی ابری است و در برخی نقاط هم وزش باد پیش بینی شده. پیش بینی های هواشناسی همچنین نشون میده که در عراق، اهواز، بندرعباس، بوشهر و همینطور بیرجند، زاهدان و مشهد امروز شاهد پدیده گرد و غبار خواهیم بود. در چند روز آینده هم در ارتفاعات البرز مرکزی و زاگرس مرکزی باید منتظر رعد و برق باشیم. خنک‌ترین شهر امروز شهر کرد هست با حداقل دمای 7 درجه و گرم‌ترین شهر هم اهواز هست با حداکثر دمای 46 درجه سانتیگراد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
سرخط خبرها. انفجار بمب در یک مراسم عروسی در شهر قاضی عینتاب واقع در جنوب ترکیه 22 کشته و 94 زخمی بر جای گذاشت. نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت که کشورش خواستار پذیرش نقشی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در طول دوره انتقالی است، اما تاکید کرد که بشار اسد هیچ جایی در آینده این کشور ندارد. نیروهای دولت افغانستان یک منطقه در شمال شرق استان کندوز را که پیشتر توسط نیروهای طالبان اشغال شده بود بازپس گرفتند. وزارت اطلاعات ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری اعضای متواری تیمی که این بیانیه آن را تروریستی تکفیری خوانده است خبر داد. حسین دهقان وزیر دفاع ایران روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت که هواپیماهای روسیه برای سوختگیری و در صورت لزوم مسلح شدن به پایگاه نوژه در همدان می‌روند. گزارش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران نشان می‌دهد که زنان خانه‌دار فعال‌ترین اعضای شبکه‌های اجتماعی در ایران هستند.
در ادامه ویژه برنامه‌های المپیک ریو دو ژانیرو 2016 از رادیو فردا، امروز مهدی رستم‌پور اینجا در استودیو همراه ماست تا از تازه‌ترین خبرها و تحولات به ما بگه. خوش اومدی مهدی.
سلام سپیده، همچنین بینندگان عزیز.
خب مهدی، فکر می‌کنم مهم‌ترین رویداد امروز مربوط میشه به موضوع رقابت کمیل قاسمی. با اقتدار به فینال رسید ولی تونست مدال نقره رو کسب کنه که نخستین مدال نقره کاروان ایران در المپیک امسال هم بود.
کشتی‌های بسیار خوبی گرفت، فراتر از انتظار ظاهر شد و ضمن اینکه یک کشتی هم بیشتر گرفت نسبت به حریف فینالیستش و حریف نیمه نهاییش، به خاطر اینکه پایین جدول بود و برای اینکه بیاد به جدول اصلی یک کشتی اضافه گرفت. مخصوصا مقابل گرجستان فوق‌العاده عالی ظاهر شد، کشتی که واگذار کرده بود و با رشادت حریف رو خاک کرد، بارانداز کرد و تونست پتریاشویلی از گرجستان شکست بده. در نیمه نهایی هم که 30 ثانیه فقط مهلت داد به دلگنف آمریکایی و با باراندازهای متوالی تونست به فینال برسه. تا با همین صعودش به فینال، او در واقع اولین نماینده فوق سنگین در تاریخ کشتی آزاد ایرانه که میتونه دو تا مدال المپیک داشته باشه، لندن برنز، اینجا یه پله بالاتر در ریو نقره.
خب همونطور که گفتی خیلی خوب در واقع ظاهر شد و تونست توی رقابت خیلی به مراحل بالا برسه، ولی چی شد که واگذار کرد مسابقه رو؟
طه آقگول حریف فینالیست کمیل قاسمی واقعا کشتیگیر خوبه، یعنی یکی از بهترین های دنیاست و خب او کسیه که پارسال قهرمان جهان شده، برای رقابت های المپیک هم با تسلط به فینال رسید، ولی کشتی یه طرفه ای نبود، یعنی کمیل قاسمی واقعا تمام اون چه که در توانش بود و ارائه کرد، اما خب آقگول واقعا کشتیگیر بهتریه، بعد اینو پذیرفت و به مدال طلا هم رسید. کمیل قاسمی هم نایب قهرمان شد.
پیش از مسابقات گفته میشد که تکواندوی مردان شانس این رو داره که دست کم دو مدال طلا رو برای ما بیاره، ولی چی شد که هر سه نفر حذف شدن؟
تکواندو از المپیک 1988 سئول وارد جدول بازی ها شد به صورت غیر رسمی. از همون دوره اول ایران مدال گرفت، فیصل دانش در سئول مدال گرفت که فکر کنم الان هم یه مسئولیتی در تکواندو استان هرمزگان داره. 92 بارسلون هم غیر رسمی بود، باز ایران مدال گرفت. 2000 سیدنی وارد جدول اصلی بازی ها شد که با برنز هادی سایی. از اون دوره به بعد ایران در هر دوره از رقابت‌های المپیک مدال گرفته تا ریو دو ژانیرو که این نوار مدال آوری قطع شد. پس این یعنی ناکامی. البته ناکامی اصلی اونجایی اتفاق افتاد که رضا مهماندوست تیم ملی ایران رو قهرمان جهان کرد، به طلسم 40 ساله کره جنوبی خاتمه داد، بهترین سرمربی تکواندو جهان شد، اما فدراسیون تکواندو او رو از دست داد و زمینه این جدایی شد فقط یه نقره در لندن. اینجا هم در ریو بدون مدال در تکواندو مردان و به قول معروف کیمیا علیزاده با تکمدال خودش که تاریخ سازم شد تونست آبروی تکواندو ایران رو تا حدودی حفظ کنه، ولی به هر حال این ناکامی حالا بررسی فنی میخواد تا چون پتانسیل تکواندو ایران سپید خیلی بالاست در استانهای مختلف و اینکه ایران مدال نگرفته به معنای ضعف تکواندوی ایران نیست، خیلی قدرتمنده، خیلی نفرات زیادی در استانهای مختلف به این ورزش میپردازند، ولی ماحصل شیوه مدیریت فدراسیون تکواندو ناکامی در ریو دو ژانیرو بود.
مهدی رستم‌پور ممنون که اینجا در استودیو همراه ما بودی. بریم همراه بشیم با بردیا افشین و گشتی بزنیم در دنیای موسیقی.
تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ، $1,000,000 برای کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر ایالت لوئیزیانا اهدا کرده. خانم سویفت آهنگساز، خواننده 26 ساله آمریکایی است و تور اجراهای سراسری و بسیار موفق بین المللی اخیرش رو به اسم 1989 از ایالت لوئیزیانا آغاز کرده بود و حالا او میگه قلبش به درد میاد وقتی میبینه بسیاری از ساکنان این ایالت جنوبی آمریکا در چند روز اخیر بی خانمان شدند. تیلر سویفت که سابقه یک کارهای خیریه داره از همه دعوت کرده اگر میتونن کمکی کنن به ده ها هزار سیل زده. تیلر سویفت 2 سال پیش پنجمین آلبومش رو منتشر کرد به اسم 1989 که اثری بود بسیار پرفروش در سراسر جهان و در اون تک آهنگی موفق چون بلانک سپیس یا فضای خالی وجود داره. برای سومین سال متوالی کالوین هریس از طرف مجله اقتصادی فوربس به عنوان پولسازترین دیجی سال معرفی شد. درآمد این هنرمند 28 ساله اسکاتلندی در یک سال گذشته در حدود $63,000,000 بوده. $3,000,000 البته کمتر از اونچه که در سال گذشتهش کسب کرده بود. با این حال کالوین هریس $25,000,000 از دومین دیجی پولساز جهان یعنی تیستو درآمد بیشتری داشته. از آخرین تک آهنگ‌های موفق ساخته کالوین هریس آهنگی است به اسم This is what you came for. این آن چیزی است که به خاطرش اومدی، اثری با اجرای آواز ریانا که از پرفروش‌ترین های این تابستون بوده. نتایج یک تحقیق علمی نشون میده افرادی که به صورت مرتب به کنسرت های موسیقی میرن افرادی خوشحال ترند نسبت به کسانی که رابطه با موسیقی ندارند. این تحقیقی است که دانشکده هنر و دانشکده روانشناسی دانشگاه دکن در استرالیا انجام داده و نتایجش حکایت داره از تأثیرات مثبت مشارکت مستقیم با موسیقی. به این بهانه به قسمتی کوتاه از اجرای گروه پرطرفدار و راک کوین توجه میکنیم، اجرایی که مربوط به کنسرت معروف و خیریه لایو اید که تابستان 31 سال پیش سال 1985 میلادی در استادیوم قبلی ومبلی در شهر لندن برگزار شد. اجرایی به نفع قحطی زده های اتیوپی با مشارکت ستاره های اون زمان موسیقی پاپ و راک. Yeah.
خب به ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید.
با ما همچنان همراه بمانید. بخش دوم این برنامه رو با مروری بر مهمترین خبرها تا این ساعت آغاز میکنیم.
حمله تروریستی به یک جشن عروسی در ترکیه 22 کشته و 94 زخمی بر جای گذاشت.
نخست وزیر ترکیه میگوید بشار اسد در آینده سوریه جایی ندارد.
نیروهای افغان یک منطقه در کندوز را از طالبان بازپس گرفتند.
انفجار بمب در یک مراسم عروسی در شهر قاضی اینتاب واقع در جنوب ترکیه 22 کشته و 94 زخمی بر جای گذاشت. دفتر فرماندار محلی با تروریست خواندن این حمله میگوید که گروه تندروی حکومت اسلامی در این حمله دست داشته است. سمیل طیار نماینده این شهر در مجلس از حزب حاکم عدالت و توسعه نیز مظنون اصلی را گروه داعش دانست. گزارش ها حاکی از آن است که به احتمال بسیار این حمله توسط یک مهاجم انتحاری انجام شده است. پس از این حادثه پلیس محل برگزاری مراسم عروسی را محاصره کرد. نخست وزیر ترکیه روز شنبه گفت که کشورش خواستار پذیرش نقشی برای بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در طول دوره انتقالی است، اما تأکید کرد که بشار اسد هیچ جایی در آینده این کشور ندارد. این سخنان زمانی مطرح می شود که نیروهای بشار اسد در هفته جاری حمله به مخالفان کرد را آغاز کردند و برخی گمان زنی می کنند که آشتی بین سوریه و ترکیه به قیمت خودمختاری کردها در شمال سوریه باشد. ترکیه یکی از حامیان اصلی مخالفان بشار اسد و میزبان بیش از 2,700,000 پناهجوی سوری است. با این وجود آنکارا نگران قدرت گرفتن نیروهای کرد سوریه به پشتیبانی آمریکا در راستای خودمختاری یا استقلال یافتن کردها در منطقه است.
نیروهای دولت افغانستان یک منطقه در شمال شرق استان کندوز را که پیشتر توسط نیروهای طالبان اشغال شده بود بازپس گرفتند. اسدالله عمرخیل استاندار کندوز به رادیو آزادی گفت که این منطقه استراتژیک توسط نیروهای امنیتی افغانستان بازپس گرفته شده است. استاندار کندوز همچنین گفته است نیروهای دولتی با افراد طالبان و نیز نیروهای خارجی از جمله چچنی‌ها و ازبک‌ها جنگیدند.
وزارت اطلاعات ایران روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از شناسایی و دستگیری اعضای متواری تیمی که این بیانیه آن را تروریستی تکفیری خوانده است خبر داد. بر اساس این بیانیه این افراد در غرب ایران دستگیر شدند و از محل اختفای آنها سلاح‌های چون کمربند و جلیقه‌های انفجاری و سلاح‌های کلاشنکوف و M6 به دست آمده است. در ماه‌های اخیر مقام‌های امنیتی و قضایی ایران بارها از بازداشت یا کشته شدن افرادی خبر دادند که به گفته آنان از اعضای گروه‌های تروریستی بودند. هنوز از هویت دستگیر شدگان و کشته شده‌ها اطلاعی در دست نیست.
مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران به تازگی گزارشی را منتشر کرده است که نشان می‌دهد زنان خانه‌دار فعال‌ترین اعضای شبکه‌های اجتماعی هستند. این نظرسنجی که آذر ماه سال گذشته در 31 استان ایران انجام شده همچنین نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم ایران دست کم در یکی از شبکه‌های اجتماعی مجازی عضو هستند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که افرادی با تحصیلات دانشگاهی بیش از دیگران از شبکه‌های اجتماعی بهره می‌برند. بر اساس این گزارش بیش از 50% از اعضای شبکه‌های اجتماعی را مردان و 49% را زنان تشکیل می‌دهند. چهل و هشت سال پیش در سال 1968 میلادی جنبش مشهور به بهار پراگ به رهبری الکساندر دوبچک با هدف اصلاحات در سیستم کمونیستی چکسلواکی آغاز شد. این جنبش از 5 ژانویه 1968 آغاز شد و در 21 اوت همان سال با اشغال پراگ پایتخت چکسلواکی توسط نیروهای ارتش شوروی سابق پایان یافت. در ژانویه سال بعد 1969 یان پالاخ یک دانشجوی اهل پراگ و از مدافعان برقراری دموکراسی در کشورش در اعتراض به حضور نیروهای شوروی در پراگ خود را آتش زد. حسن سربخشیان به مناسبت 48مین سالگرد این رویداد گزارشی تهیه کرده است.
Máme před sebou dobrou, nadějnou perspektivu.
Předsednictva ústředního výboru komunistické strany Československé.
Strany Sovětského svazu Leonid Iljič Brežněv.
It was a strange period of life.
For foreigners it is not possible to understand how we live here.
Jan Palach's name is known, the names of the rulers of that time totally forgotten.
زمانی که نیروهای پیمان ورشو در سال 1968 به چکسلواکی حمله کردند، مردم این کشور به واقعیت خشن و بیرحم استبداد کمونیستی پی بردند. آن در شرایطی بود که تنها چند ماه از لذت و آزادی بیان برخوردار شده بودند. در واقع چکسلواکی از متحدان نزدیک خود و در رأس آنها از اتحاد شوروی خنجر خورده بود.
When Russian came in 1968, I was in military service as a doctor and Polish army surrounded us.
As soon as they invaded our country, so we were totally, so to say, destroyed from our positive approach to the Soviet Union.
وقتی غروب روز 20 اوت 1968 به بامداد روز بعد رسید، نیروهای پیمان ورشو سراسر چکسلواکی به ویژه پراگ پایتخت آن را تحت اشغال خود درآوردند تا جلوی سرایت اصلاحات به دیگر کشورهای اردوگاه سوسیالیستی را بگیرند.
В ночи, вlastně к рану, ve 4 hodiny mi volal kamarád, co se stalo, že v podstatě jsme byli napadeni Ruskem, Bulharskem, Německem a tak dále.
I remember it was in the morning at 4 o'clock, somebody phoned us that there are Russians.
Tak jsem okamžitě vzal aparát a šel jsem do ulic. Šel jsem tam, kde se v podstatě jsme se dověděli, že ty ruský tanky jsou, ale oni už v podstatě byli všude. Takže jsem pokračoval k rozhlasu, fotografoval jsem u rozhlasu.
So my mother at the time, she was photographer and she was in one publishing house and she went the all day, she was in the street in Prague, she was taking picture.
Třeba zajímavý fotografie od rozhlasu, kdy nade mnou střílí ruský voják přímo nade mnou. Pak mám fotografie, tak když...
And my father, he said to me, it's necessary to look, to remember, and we visited all places in Prague, and I remember it was very dramatic.
در همان آغاز اشغال چکسلواکی، مردم این کشور مبارزه خود برای به دست آوردن مجدد آزادی و استقلال را آغاز کردند. اعتراض دانشجویان با اعتصاب قضا همراه بود.
As I was a teacher at the university, I was able to take a picture during student strike. So it was unique because only I was possible to take pictures there.
پیمان ورشو چکسلواکی را به اشغال خود درآوردند. پس از پایان جنگ جهانی دوم، کشور چکسلواکی توسط ائتلافی از 8 حزب سیاسی متشکل از 4 حزب چک و 4 حزب اسلواک اداره می‌شد. این احزاب همگی چپ یا متمایل به چپ بودند. در سال 1948، در حالی که ارتش سرخ چکسلواکی را در اشغال داشت، حزب کمونیست چکسلواکی اداره امور را در دست گرفت تا این کشور همانند دیگر کشورهای کمونیستی پشت پرده آهنین باقی بماند. در سال 1968 لودویگ سوبودا رئیس جمهور چکسلواکی همراه الکساندر دوبچک دبیر اول حزب کمونیست این کشور در رأس قدرت قرار داشتند.
To volal soudruh Dubček, jste z toho poznali.
Alexandr Dubček, نفر اول حزب کمونیست چکسلواکی، یک کمونیست اصلاح طلب به شمار می رفت. با به قدرت رسیدن او، سانسور مطبوعات کاهش یافت و آزادی نسبی، اما رو به افزایش مطبوعات در کشور برقرار شد. اتباع چکسلواکی اجازه یافتند به کشورهای دیگر سفر کنند. این دوران به بهار پراگ معروف شد.
In the time of Prague's spring, the situation was very good for everybody, for all citizens, for all churches. But then, in the 70s, 80s, they tried to reinstall their power again, the communists.
همزمان با اشغال چکسلواکی، دوبچک و چند تن دیگر از گردانندگان حزب کمونیست چکسلواکی دستگیر و به مسکو برده شدند تا سندی را امضا کنند که در آن رضایت خود از حضور نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی را اعلام کنند. هدف اعلام شده از حضور نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی مبارزه با کسانی بود که آنها را ضد انقلاب نفوذی مینامیدند. الکساندر دوبچک، دبیر اول حزب کمونیست چکسلواکی، در کتاب خاطرات خود که 20 سال بعد منتشر شد نوشته است: منظور از نفوذی‌های ضد انقلاب او و همراهان اصلاح طلبش بودند. سران حزب کمونیست اتحاد شوروی از سرانجام اصلاحات در چکسلواکی و احتمال سرایت آن به دیگر کشورهای کمونیستی اروپا نگران بودند. رهبران کرملین از دولت چکسلواکی می‌خواستند تا سانسور رسانه‌ها را دوباره برقرار کند و این گونه بود که آنها توانستند بهار پراگ را با خزانی زود هنگام روبرو کنند. اونچه دوبچه که همیشه خندان تلاش داشت نشان دهد، چهره ای انسانی از سوسیالیسم و گسترش آزادی بیان بود که این موارد با منافع کرملین مغایرت داشت.
In 1968, all the people who were in some way working with people, which sociology would be, and all the people, power people in art, they would have to sign a paper saying you agreed with the Soviet invasion. That way, they were breaking your backbone, really.
اما آرام آرام امید در جامعه‌ای که تا چند ماه پیش رو به دموکراسی حرکت می‌کرد سرکوب شد و مردم دچار ناامیدی شدند.
گدوماتیم اودالستم. دنس کلم پول ترتی اودپولدنه سه نا واسلاوسکیم ناměstí в Празе схромаждили студенти пражских високих а средних школ, аби тихо маніфестацій уцтіли památку трагічно зеснулого колеги, студента філософської факультети Карлової університети Яна Палаха.
ساعت 2:30 بعد از ظهر روز 16 ژانویه، 5 ماه بعد از اشغال چکسلواکی توسط نیروهای پیمان ورشو، یان پالاخ خود را در میدان واسلاو در مرکز پراگ به آتش کشید و 3 روز بعد در بیمارستان جان سپرد.
Jan Palach was important for this Velvet Revolution because it was a symbol of the protest.
Because you cannot do more than give your own life, really.
His self-immolation was only employment for new political situation.
Náš kolega Honza Palach svým tedy tragickým činem, který byl přesto velice statečný a kterou si musíme cenit, vlastně nastavil zrcadlo této době. Pokřiveným činem, pokřivené zrcadlo, pokřivené době.
در آن زمان که یان پالاخ وارد 20th سال زندگی شده بود، در پراگ و در رشته فلسفه در دانشگاه چارلز تحصیل می‌کرد. او دانشجوی عادی بود و جزو رهبران دانشجویی به شمار نمی‌رفت، اما عاشق تاریخ بود.
Vážení přátelé, čin Jana Palacha je krajním výrazem bolesti nás všech, vykřikem, který se jediný člověk odhodlal zvolat za nás všechny. Právě proto je to však zároveň promyšlený politický čin. Musíme ho přijmout tak a jedině tak, jak byl myšlen. Jako výzvu k aktivitě, ke skutečně důslednému boji za vše, co upřímně považujeme za správné.
Tak čin Jana Palacha je často připomínán, zejména při výročích. Je to bez pochyby jedna z hlavních takových historických událostí, 20. století a zejména 70. 80. let, která...
همین پیگیری درس تاریخ و حساسیت درباره سرنوشت کشورش باعث شده بود تا به دنبال آرمان‌های خود در رهایی سرزمینش از اشغال باشد.
Unfortunately, what he was expecting from his sacrifice that people would wake up. Actually, almost opposite happened.
It's very difficult to describe because it was for the first time in the Czech history where somebody has challenged the whole nation by his self-immolation.
That he was hoping that the people would mobilize their strength and their, in order to make the country free again. That the government realized that they must not do it slowly. That suddenly things were moving the wrong direction more fast.
روز 25 ژانویه 1969 همزمان با تشییع جنازه یان پالاخ، مردم سراسر این کشور در یک راهپیمایی سراسری سکوت شرکت کردند. نوشته‌هایی بدین مضمون در دست برخی از شرکت کنندگان در این مراسم دیده می‌شد. چه می‌شود گفت در دورانی که روشنایی آینده با سوزاندن بدنها به دست می‌آید؟ روشنایی آینده.
All my life in London, I would have a Palach picture just to remind myself what it meant for us all.
I underlined that it is not an act of despair, but an act of hope in my sermon. Therefore, the light of his sacrifice falls over all of our work and all of our interests and stands. It also shines into the most hidden recesses of our souls and exposes us to an unambiguous question. What have we done for the victory of truth in the nation of ours?
Well, I believe it was a great emotional shock to learn about the sacrifice he made. We were all unspeakably sad and unspeakably touched.
از همان ابتدا سخنگویان نیروهای پیمان ورشو یان پالاخ را فردی بیمار معرفی کردند.
A zkreslit nějak tento případ a ukázat toho studenta jako psychopata nebo něco takového. To rozhodně jak jeho kolegové, tak jako vůdcové studentského hnutí nebo funkcionáři nějací odmítáme.
Drazí moji přátelé,
رئیس جمهور اسفوبودا و دوبچک هر دو در موقعیتی دشوار قرار گرفته بودند، اما هر دو با مادر یان پالاخ ابراز همدردی کردند. در این میان دوبچک در اندیشه استعفا به سر می برد.
Uvědomil jsem si, že poprvé, co jsem byl vlastně na světě, že se ten český národ tak jako semknul. Bylo to daleko víc než třeba když přišli Rusové, to bylo daleko silnější, ale ta fotografie by to nikdy neuměla vyjádřit, to nemůže vyjádřit prostě tohle. To musí člověk cítit tady.
The people were in the streets. There was about 300,000 people in the streets when we walked from the faculty to this place. The mother and the other's son, they stand here. Of course, the mother was at the first moment she was shocked, and then when she realized that the whole nation has sympathy for her son, so she discovered a new dimension of her feeling. She was not only in a sorrow about the death, but she realized, oh, my son has done something which the all nation has made alert for freedom.
یکی از دانشجویان در آن زمان کار یان پالاخ را همچون صاعقه‌ای از دنیای دیگر نامید. صاعقه ای که برق آن آینده را روشن کرد. بر اساس نامه برجای مانده از یان پالاخ، او معتقد به مقاومت بود. پالاخ نوشته بود افتخار می کند برای رسیدن به آزادی و دموکراسی اولین شعله آتش رهایی به نام او ثبت شود.
Že je on svojho činu nelutuje, on nezradil a že 5 dní je.
خودسوزی افراد در آن زمان در اروپای مرکزی برای رسیدن به اهداف سیاسی چندان مرسوم نبود.
Odehrál první případ sebeupálení jako formy politického protestu v sovětském bloku. Že bychom si pustili záznam, který se našel v roce 2003, je němý.
در روز 8 سپتامبر سال 1968 در پایان سومین هفته اشغال چکسلواکی، ریشارد شیویتس، یک لهستانی 59 ساله، در اعتراض به حمله نیروهای پیمان ورشو به چکسلواکی در مراسمی عمومی در برابر دوربین‌های خبرنگاران خود را به آتش کشید و 4 روز بعد درگذشت. اما خبرش تا پس از فروپاشی رژیم‌های کمونیستی منتشر نشد. در آن زمان هم اعلام شده بود چیویتس به خاطر مصرف زیاد مشروبات الکلی خودسوزی کرده است. 4 ماه بعد از این حادثه بود که یان پالاخ خود را به آتش کشید، بیان که از عملکرد چیویتس مطلع باشد. یان پالاخ در نامه‌ای که در محل خودسوزی خود بر جای گذاشت، 2 درخواست اصلیش را اینگونه بیان کرده بود: لغو سانسور موجود و پایان دادن به پروپاگاندای رسانه‌ای که بعد از اشغال چکسلواکی به وجود آمده بود. 1 ماه بعد از تشییع جنازه یان پالاخ، در روز 25 فوریه دانشجوی دیگری به نام یان زاییتس در اعتراض به اشغال چکسلواکی در راهروی ساختمان شماره 39 در میدان واسلاو خود را به آتش کشید، اما پیش از اینکه به میان مردم برسد در داخل ساختمان جان سپرد. به فاصله کمتر از 2 ماه بعد از این حادثه، ایوژن پلوتسک در مراویای شمالی برای نشان دادن اعتراض خود به حضور اشغالگران خودسوزی کرد و 4 روز بعد در بیمارستان درگذشت. اما خبر این اقدام پلوتسک به خاطر ممانعت دولت منتشر نشد.
Only the extraordinary act, the first act, had the mobilizing meaning. Not the second, not the third.
تأثیر عملکرد یان پالاخ بر افکار عمومی چنان بود که زمامداران از واکنش مردم، خصوصا جوانان، به اقدام وی ترسیدند. آنها از مادر یان پالاخ درخواست کردند تا پیکر او را برای دفن به زادگاهش در وشتاتی در 35 کیلومتری پراگ ببرد، تقاضایی که از سوی مادر یان پالاخ رد شد. اما حکومت کمونیستی یان پالاخ را فراموش نکرد و چند سال بعد در ساعت 4 صبح روز 22 اکتبر 1973 گور او را شکافت، استخوان‌هایش را سوزاند و خاکسترش را به مادر یان پالاخ تحویل داد.
It was made in the night and we discovered it later. The regime didn't tell us.
در گور یان پالاخ زنی ناشناس به نام ماریا یدلیچکووا را دفن کردند. اما روز بعد از دفن آن زن ناشناس، عده‌ای شمع‌هایی را به یاد یان پالاخ بر سر قبر او روشن کردند. خاکستر یان پالاخ در قبری در گورستان زادگاهش به خاک سپرده شد تا سال‌ها بعد این روشنایی به نتیجه برسد.
They simply have done that to make the memory of the nation dead. But the regime didn't succeed because after 20 years later people memorized that Jan Palach's self-sacrifice is something immediately in the front of the whole nation. And it was a part of this revolutionary movement.
سال 1989 دوران 40 سالی سلطه حکومت کمونیست ها بر چکسلواکی به پایان رسید، دورانی که نقطه عطف آن همواره به نام یان پالاخ در این کشور گره خورده است.
حالا نوبت بردیا افشین هست و گزارش امروز موسیقی.
تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ، $1,000,000 برای کمک به آسیب دیدگان سیل اخیر ایالت لوئیزیانا اهدا کرده. خانم سویفت آهنگساز، خواننده 26 ساله آمریکایی است و تور اجراهای سراسری و بسیار موفق بین المللی اخیرش رو به اسم 1989 از ایالت لوئیزیانا آغاز کرده بود و حالا او میگه قلبش به درد میاد وقتی میبینه بسیاری از ساکنان این ایالت جنوبی آمریکا در چند روز اخیر بی خانمان شدند. تیلر سویفت که سابقه کارهای خیریه داره از همه دعوت کرده اگر میتونن کمکی کنن به ده ها هزار سیل زده. تیلر سویفت 2 سال پیش 5 آلبومش رو منتشر کرد به اسم 1989 که اثری بود بسیار پرفروش در سراسر جهان و در اون تک آهنگی موفق چون بلانک سپیس یا فضای خالی وجود داره. برای 3 سال متوالی کالوین هریس از طرف مجله اقتصادی فوربس به عنوان پولسازترین دیجی سال معرفی شد. درآمد این هنرمند 28 ساله اسکاتلندی در یک سال گذشته در حدود $63,000,000 بوده. $3,000,000 البته کمتر از اونچه که در سال گذشتهش کسب کرده بود. با این حال کالوین هریس $25,000,000 از دومین دیجی پولساز جهان یعنی تیستو درآمد بیشتری داشته. از آخرین تک آهنگ‌های موفق ساخته کالوین هریس آهنگی است به اسم This is what you came for. این آن چیزی است که به خاطرش اومدی، اثری با اجرای آواز ریانا که از پرفروش‌ترین های این تابستون بوده. نتایج یک تحقیق علمی نشون میده افرادی که به صورت مرتب به کنسرت‌های موسیقی میرن افرادی خوشحال‌ترند نسبت به کسانی که رابطه‌ای با موسیقی ندارند. این تحقیقی است که دانشکده هنر و دانشکده روانشناسی دانشگاه دکن در استرالیا انجام داده و نتایجش حکایت داره از تأثیرات مثبت مشارکت مستقیم با موسیقی. به این بهانه به قسمتی کوتاه از اجرای گروه پرطرفدار و راک کوین توجه میکنیم، اجرایی که مربوط به کنسرت معروف و خیریه لایو اید که تابستان 31 سال پیش سال 1985 میلادی در استادیوم قبلی ومبلی در شهر لندن برگزار شد. اجرایی به نفع قحطی زده های اتیوپی با مشارکت ستاره های اون زمان موسیقی پاپ و راک.
خب به پایان صبحانه با خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
من نازافرین میرزا خلیلی تا لحظاتی دیگه با مشروع تازه ترین خبرها همچنان همراه شما خواهم بود.
اما من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.